شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای احمد روناسی هستیم. جناب آقای روناسی، سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، درود بر ملت ایران و درود به همه شنوندگان عزیز شما.
جناب روناسی، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم که در گفتگوی با ما شرکت کردید. جناب روناسی، خیلی دوباره تشکر از شرکت و گفتگوی با ما. همینجور که مطلع هستیم و شنوندگان ما مطلع هستن، در این سالهای گذشته و خصوص این 10-15 سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام میشه که نه تنها از طرف این بخشی عمده‌ای از این رادیو تلویزیون‌های لس آنجلسی، بلکه از طریق یا توسط برخی از چهره‌های به اصطلاح مشروع الهویه و حتی برخی از روشنفکران که سابقه دموکرات بودن هم و یا چپ بودن هم دارن، که یک چهره متفاوتی و لااقل اونقدری که ما تاریخ رو متوجه میشیم چهره تحریف شده‌ای از سرا شاهان خاندان پهلوی و
تاریخ ایران، تاریخ
معاصر ایران چه مثلا ترسیم بکنن برای جامعه ما و که یک نسیان تاریخی ایجاد بشه و به قول فرمایش شما از جمله این تلاش ها تلاشیست که اخیراً در مجله تلاش شماره 23 انجام شده. برای اینکه از عبارت شما استفاده کنم، به واژگون نشان دادن دوران خودکامگی رضا شاه بپردازن و حتی در اون حد جلو میدن که رضا شاه را فرزند خلف صدق انقلاب مشروطیت برای ایجاد تجدد حکومت قانون میدانن. ما مزاحم شما شدیم که به عنوان یک فردی که سالهاست در زمینه تاریخ و به خصوص تاریخ اخیر ایران مطالعه و زحمت میکشن، یک مقدار سعی کنیم که از این تحریف ها و ناروشنی ها و ناراستی ها مثلا نوری برش بندازیم. میخواستم خواهش کنم که در رابطه با این تلاش ها و به خصوص تلاش نشریه تلاش در این زمینه برای شنوندگان بفرمایید.
و اگه اجازه بدین من سخن خودم با سروده ای آغاز کنم که میگه راه زنان از پی من پاره و زر، لیکنین راه زنان راه پی تاف زد. این تلاش شماره 23 و نویسندگانی که بودون اونا نویسندگانی به نامی هم وجود دارن، در واقع برای نشون دادن چهره خونخوار روزشا و با وابستگیش به استعمار به گونه وارونه، آن گونه رو اصطلاح سخن میگویند که در واقع مثل دوم این سروده خوانده شده در واقع نوعی برخورد ایناست به قضیه و بیشتر خودش درست را کردن. یعنی اینکه لیکن این راه زنان راه پی و چه زدن. چرا؟ برای اینکه رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه را کما بیش تاریخ به مردم ایران نمایانده و نشون داده که وجود این دو پدر و پسر باعث شد که تمام دستاوردهای مشروطه به نابودی کشیده بشه و حاصل به نابودی کشیدن این دستاورد بزرگ تاریخ ملت ایران باعث شد که از درون اون خمینی و واپسگرایی آهسته آهسته زمین رشد پیدا بکنه و بیاد بالا برای حل بشه. ببینید من به اون در اون تلاش به این نویسندگان که در این زمینه کوشش کردن که عبارت هم از آقای شاهرخ مسکو، علی اصغر حقدار، ماشالله آجدانی، احسان یارشاتر، جمشید بهنا، سیروس آموزگار، شجاع‌الدین شفا، هوشنگ نهاوندی و دیگرانی که اصلا نامشون هم اهمیت نداره بردن، با پیچه به تاریخ و از زبان به اصطلاح بررسی کننده بزرگی قوانین جهانی به صورت تاریخی یعنی مونتسکیو سخن را آغاز کردم. در برابر سخنا نوشته های که آقای به این مجله با نوشته آقای مسکوب شروع کرد. آقای مسکوب نوشته رضا شاه خلف صدق انقلاب مشروطیت برای ایجاد تجدد قانون، در حالی که و بعد ادامه میده که در دورانی یعنی نه تنها مسکوب ادامه میده بلکه دیگران هم آقای یارشاتر همه این هم یادآور میشن به چه پور داوود ده خدا محمد غزنوی بدیع الزمان فروز فر قمل الملوک وزیری صادق هدایت نیما ملک و شعرهای بهار حسن تقیزاده احمد کسایی و از و برچشیدگان این دوران. شو ببینید ما اگر وقت این بررسی تاریخی که کردم من نشون دادم از زبان مونتسکیو که شرافت مبنای حکومت استبدادی میتونه باشه، نشون دادم که مونتسکیو میگه شرافت دارای قوانین و قواعد ویژه خودشه، در حالی که مستبد چگونه میتونه به شرافت دیگران اهمیت بده و به خواسته های شرافتمندان آنها تن بده. مونتسکیو دقیقا بر این باوره که در سامانه مشروطیت مرد شرافتمند به خود میبالد که زندگی را به هیچ میشمرد و از برج حراسی ندارد برای هدفمندی های والای مردمی، ولی یک خودکامه قدرت خود را در از میان بردن زندگی دیگران جستجو میکنه.
بله.
حالا در رابطه با این وقت بعد ادامه میده، میگه که در مشروطیت شرافت بایستگی میگیره و در جمهوری تقوا و در سامانه استبدادی ترس اساس و پایه حرکتی به اصطلاح قدرت استبدادی است و تمامی چرخش کاری استبداد خودکامه بر روی سرکوب و خشونت ادامه دارد. حالا بعد وقت ادامه میده، میاد خیلی دقیق از کسانی از تاریخ یاری میگیره و از زبان تاریخ نگاران بزرگی چون پروتاروخ، سیسرون و یا به اصطلاح آپین استفاده میکنه و نشون میده چطوری مستبدین بزرگ تاریخ در روم مثل پومپئی، سزار و دیگران و پومپئی و سزار سیلا چطوری هر یک جنایات و تبهکاری هاشون باعث شد که دیگری اونا را اون جنایت ها و تبهکاری های اونا را پیش مردم برملا کنه و با این عمل اونا بیفتن، بعد که خودش اومد بر سر کار همون جنایات و همون تبهکاری ها را دوربر میکنه.
بله.
و این نشون می و بعد این نتیجه می گید برایندی کار این مستبدین سقوط رومه. همین را در جامعه نمی بید. در جامعه اون به صورت روشنی رو می که مشروطیت که بلند شد برای اینکه استقلال آزادی به خودش بیاره که بر پیچه بر این دو بال اهورایی بتونه دادگری های اجتماعی برقرار بکنه، استعمار توانست رضاخان سرانجام بر ملت ایران مستولی کنه و با مشت آهنین او بتونه تمام دستاوردهای انقلاب رو از بین ببره. لذا وقتی که میفته دوران رضا شاه رو به طوری روشن دنبال میکنیم، میبینیم که رضا شاه در واقع گزین استعمار انگلیس است. چرا؟ برای اینکه هم در قرارداد 1907 شکست خورد، چون دید روسا وقتی به روسا اومد ایران رو سه قسمت کنید، روسا بلافاصله نیرو در ایران به وجود آورده پیاده کردن، بعد اومد بعد از انقلاب اکتبر اومد راه حل بهتری برای خودش درست کنه، بودن این قرارداد 1919 رو طرح کرد که تو اون قرارداد 1919 کوشش میکرد ایران به صورت مشترک المنافع برای انگلیس باشه و سبسوق و دوله رو در این کار به جلو انداخت و کوشش کرد که از احمد شاه امضا بگیره. احمد شاه رو دعوت کردن به انگلستان، در یک ضیافتی بسیار بسیار عالی کوشش کردن قرارداد 1919 رو به اون به امضای اون برسونن، اون زیری بار نرفت و وقتی هم که برجش خونه بهش گفتن که تو کاری خودت رو ساختی، یعنی سرنگونی خودت رو به وجود آوردی، اون با تمام شرافت گفت من حاضرم برم در سوئیس کلم فروشی بکنم ولی قرارداد به ضرر ایران نبند. بعد که به اصطلاح ملت ایران در مقابل این قرارداد ایستادگی کرد، مجلس ایستادگی کرد، فرزانگانی چون مدرس، مصدق، مشیر الدوله و این نوع کسان تو مجلس و برون از مجلس مبارزه کردن و قراردادی و در ضمن قدرت های جهانی چون آمریکا و فرانسه با این قرارداد مخالفت کردن و این قرارداد محکوم به شکست شد، انگلیس آهسته آهسته کوشش کرد در عرض دو سال، یعنی از 1297 تا 1299 زمینه های گودتا 1299 را فراهم کنه که این گودتا 1299 گزین داشت چند نفر را که سرانجام به سودی سبزیا رضاخان فرد دوم، کاظم خان، مسعود خان و امیر احمدی تمام شد و تونستن گودتای 28 مرداد را راه بندازن. بعد که
گودتای 1399
را به وجود بیارن، وقتی که چیره شدن نخست وزیر شد سدویا، فرمانده کل قوا و ارتش و همه این چیزا شد رضا شاه و آهسته آهسته مسیر رو دنبال کردن که بتونن اون قرارداد 1919 شکست خورده را به صورت دیگر برپا کنن، که در این زمینه بسیار را زندان کردن، مصدق را میخواستن بگیرن به بختیاری رفت و مدت 3 ماه در بختیاری مون تا این که تونستن احمد شاه تونست بهانه بیارد و سدیار از ایران از نخست وزیری خل و سپس از ایران بیرون کنند. انگلستان کوشش کرد بلافاصله رضا شاه رو نخست وزیر کند، احمد شاه زیر بار نرفت، منتاش رضا شاه در رأس قدرت و این که ناآرامی های در ایران وجود بود در راه ها یه مقداری از قدرتی به اصطلاح نظامیش نهایتی استفاده رو کرد، این ناامنی ها را از بین برد. آهسته آهسته اینطوری در دل ارتش و در رابطه با اون در جامعه آهسته آهسته از یک زمینه های مساعدی بهره‌مند شد. البته بنابر بایستگی های زمان در همون شرایط وسوق و دوله هم بخشی از این کارا را انجام داده بود، منتاش رضا خان آهسته آهسته اومد بالا و نیروی ارتجاعی هم مثل علمای نجف و اینا دستشون پشتش و انگلیس هم تا مغز و استخون به صورت مستقیم و غیر مستقیم اون را حمایت میکرد و به چنون گونه حمایت میکردند و سر زمین رضا شاه را انداختند که واقعا پاره زیادی از شوروی چی ها به اصطلاح اون زمان مفتون رضا شاه شده، مثل سلیمان میزا اسکندری.
بله.
و فکر کردن که این به از بین توده ها بلند شده، در حالی که نمیدونستن که این چه گذشته پیچیده ای داشته که در اون گذشته پیچیده و تمام وجود سرشتگی گرفته بود به خشونت و ناجوانمردی که بعدا مرحله مرحله این چیزا رو نشون میده. بعد انگلیس کوشش کرد که اون جای بیاره که رئیس جمهوری ایرانش کنه و چنون هم نمایوندن که این یک فردی اسلام پناه برای اینکه روز خونی میکرد تو دسته های سر دسته های تاقشال میداد، روز خانی برپا میکرد و خودش هم اصرای شام قریبان پا برهنه و بر سر بین مردم راه میداد. و حتی در رابطه ای که پیش اومد همون اوایل قضیه چنین چهره خودش نشون میداد که با فاحش جریه اینا مخالف است و توانست به خاطری راضی کردن دلی آقا جمال اصفهانی واعظ اون عزیز کاشی و همکارش را شدیدن به چوب ببندد که اونم خون بالا آوردن و همینطور تونست تو اون بازی اون افرادی که تو سفارت انگلیس به نفعی بودن اونا را نجر دارد و اون افرادی که تو سفارت انگلیس بایی خوب نمودن اونا را از ایران اخراج کنید. آهسته آهسته اومد بالا تا تونست به اصطلاح خودشو بنمایوند که مادامی که احمد شارک به خارج خودشو جمهور ایران بکنه. در این زمینه کسان مثل مدرس، کسان مثل عشقی، کسان مثل فرخ یزدی که این گونه کسان با تمام وجود بر علیه این جمهوری سازی انگلیس معدنی مبارزه کردن و حتی از مدرس پرسیدن که تو آیا با جمهوری مخالفی؟ گفت هرگز، این جمهوری دستپختی خاصیه که باید باش مخالفت کرد. عشقی با تمام وجود روزنامه شو در اختیاری مبارزه بر علیه این جمهوری خواهی کرد. شدیدن به کسان مثل تدیون اینا تو روزنامهش برخورد کردن تو روزنامه جمهوری و تو قجرس روزنامهش روزنامه قرن بیستو.
بله.
و توانستن اینا به تمام وجود این جمهوری کاذبه به مردم نشون بدن و تا به اونجا که رضا شاه و انگلیس در این جمهوری خواهی شکست خورد.
جناب ناصری به عشقی اشاره فرمودید، اونم در اون شعر معروفش که میگه که جمهوری مجبوری مسلک نشود زوری.
دقیقا تدین را افشا میکنه، سلیمان میرزا اسکندری را افشا میکنه، تمام این کسونی که دوروری رضا خان دارن تلاش میکنن برای اینکه اونا جمهورش بکنن این میکنه. وقت در همین زمانه که ادهی از این شوروی چیهای اون دوره سعی میکنن مدرس و نوکر انگلیس خطاب کنن.
بله.
که علما خود با این که به اصطلاح پشتی رضا شاه بودن میدونستن که مدرس که انسانی به پاکی است، اصلا این برچسب بهش نمیچسبه. لذا وقتی که شکست میخوره در این زمینه هم نامه میرسد برای احمد شاه در خارج پوزش خواهی، هم میرد قوم و از علما پوزش میخواد و حتی اعلام میکنه که من از جمهوری شده جمهور شدم از این نوع بازی ها دست برمیدارم. بعد آهسته آهسته به مرتبه مسیری گذشته خودش با دست حمایتی انگلیس و هوتیگری های نفهمیده سلیمان میرزا اسکندری و دیگر شورویچی ها آهسته آهسته دنبال میکنه. بعد تو مجلس در این دوره واقعا مدرس نهایتی شجاعت و دلیری رو از خودش نشون میده. مثلا تو مجلس وقتی که به اصطلاح رضا شاه به وسیله دیگران میتونه اون ماکویی را بهش شکست بده و تمام اموالی بیچش و پیمونی اون را بیاره، تمام اموال بالا میره. مدرس تو مجلس دولت ها که این بار هنوز این نخست وزیر رضاشاه به افتضاح میکشه و میگه که و چه این انواری که از ماکویانیا گرفتی به کجا رفت و بعد تو همون جا رضاشاه یک سوی ادعی از این چاقوچش های چه خود اطرافش ها داشتن مثل مثلا زمانی محمد رضاشاه چه شعب و بیمخ و دیگرچی و تیب و این نوع چه سون بودن اینا کوشش میکنن حمله کنن به مدرس. وقتی مدرس وارد مجلس میشه شعار میدن مرگ بر مدرس زنده باد رضاشاه. مدرس دلیل راحت میگه میگه اگر مرگ من به وجود بیاد چیا به شما میدم؟
بله.
یعنی این وجودی منه که شما را یه شخصی به این دانی رضا خان نون دارد میدید. بعد حمله میکنن رضا شاه مشخصا بهش به مدرس میده شما حکم اعدام شما صادر میشید. در قبل از این ماجراها ها که مسئله جنوبی
جناب رونسی ببخشید درست مثل همین کسانی که این روزها با همین آدم های واقعا هم شکل و همگون قتلای زنجیره‌ای یا قتلای سیاسی انجام
میده. دقیقاً نه با همین می‌بینید تکراری همین تاریخ شو شوم آوریات شما داری می‌بینید.
دقیقاً جناب رونسی ما بیشتر تلاش اینه که اگر داریم از یک تاریخی صحبت می‌کنیم بیشترین هدف اینه که ببینیم هم اگر اون وقایع در اون زمان گفته می‌شد و اصلاح می‌شد امروز چنین چیزی به سرمون نیاد.
مثلا همین در رابطه با جمهوری خواهی که این بازی را کرد بعد که به اصطلاع فروچش بکنید این را میکشم اسم عشق را اولین صدانی و عشقی قبلش پسیان را کشته بودم همدستی قوام السلطنه و رضا خان در کشتن این پسیان که میتونیم در یه در به زمان دیگه موکول کنیم
حتما
این بار عشقی را میکشم چه اون شعر معروف دیو نهیب خود سری چون ز غضب گرفت و امنیت از محیط ما رخت ببست و جشن گون چه ادامه میده حربه وحشت و ترور کش چون میزاده را سال تولدش به تو عشقی قرن بیستم با چه جلال و جبروتی 30,000 نفر تشی جنازه بسن تو اون دوره تاریخی مدرس بوده صرافی یزدی بوده سروده های بسیار بسیار بسیاری از سوی ملک و شعرهای بهار از سوی صرافی یزدی از سوی عارف قزوینی از سوی همه اینا حتی عارف های ناچه با عشقی و تون روی های عشقی بر الهی رضا خان مخالف بودن تمام میفهمن که کاری قتلی عشقی به وسیله رضا خان صورت گرفت.
بله.
و بعد از این قتل بهش میگن که بهش اعتراض میکنن و به وقاحت کامل در میاد میگه که خیلی خوب چه مانع داره ما کلی سربازان کشته میشه حالا یه شاعرم کشته شد.
بله.
یعنی واقعا ببینید یعنی ما اگر ببینید الان هم همینطور بشه همین مثلا قطعه شد مثل مثلا پروانه با داروشون فروهر مختاری پوینده قبلش احمد نورعلایی سامی زارزاده تمام این چیز اینا یه دادگاه های فرمالیتن برپا شد دیگه تمام از بین رفت در حال که اگر ما همون زمان قضیه رو جدی می‌گرفتیم و از چهره های مثل مدرس، مصدق، مشیر دوله، مؤتمن رو اینا دفاع می‌کردیم و یعنی به هر حال یه بخشی وسیع چیزی سر خود ما
یا تاریخ بازخونی درست می‌کردیم دیگه
در رضا بگیر این آقایونی که من نام بردم اون بلا اینا آدم های به هر حال حلادی نیستن که آهنگری کرده باشن یا آهنگری نیستن که حلادی کرده باشن اینا یه دو آدم های نویسنده صاحب نام هم.
بله
وقتی که میان به اصطلاح اینطور مشاطه‌گری میکنن برای یک خونخواره که حتی فروغی تو نامش که برای دامادش می نویسه که این برای اسدی می نویسه که در رابطه به قتل در رابطه به مسئله گوهر شاد دستگیرش می کنند و اینا شوری تو اون یه نامه می نویسه و تو اون نامه به صورت اشاره میگه در برادری یک خونخاره یعنی رضا شاه چوت چاره جو تسلیم رضا
بله
اون نامه رو پیدا میکنه
بله در کتر
حسدی رو اعدام میکنه و بعدم کثیفترین واژه ها رو به اون میگه که به اون میگفت که این به اون میگفت که زن ریش
بله بله در همون بیت شعره که میگه در کف شیر نره خونخاره ای
خونخاره
تسلیم و رضا کوچاره ای
اون چاره
و رضا مشاره میکنه بله.